بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم صاحب الکفایه فرمود علم تفصیلی با علم اجمالی در ناحیه علم فرقی ندارند، فرق در ناحیه معلوم است، که اگر معلوم به علم تفصیلی از سایر جهات فعلی بشود، که یعنی مغلا اون تکلیف را انشا کرده است، دایی بر انشاء تکلیف اراده فعل عبد بوده باشد، نه مثل این که تکلیف را که انشا کرده داییش تهدید است او تحقیر است. اونها علم تفصیلی هم انسان پیدا بکند، اون تکالیف ملجز نمی شوند، تکلیف نیستند حقیقتا. تکلیف اگر از غیر ناحیه علم تفصیلی فعلی بشود، یعنی به داعیت اشتیاق به فعل العبد و اراده فعل عبد انشاء تکلیف بشود، به علم تفصیلی فعلیتش فعلیت مطلقه می شود و منجز می شود. فعلیتش مطلقه می شود معناش این است که ممکن نیست این زور تکلیف از فعلیت بیفتد. گهرن این تکلیفی چه فعلی بود به علم تفصیلی و حد تنجز می رسد، ولیکن به خلاف معلوم بالاجمال ممکن است شعار تکلیف را انشا کند رو فعل به اشتیاقی که به فعل عبد دارد، الا انه حکم فعلیت حکم ملازمه با انشا ندارد در اطلاق و تقیید. انشا مطلق است، مقید نمی شود به صورت علم و جهل، الا انه ممکن است این انشا در فعلیتش منقضی بشود در اون فرضی که مکلف علم تفصیلی ندارد، علم اجمالی دارد. مثل موارد شک بدوی، چه زور در موارد شک بدوی فعلیت از تکلیف واقعی منقضی شده است، در موارد معلوم بالاجمال هم فعلیت منقضی می شود. وقتی که فعلیت نداشت، قهرن و علم اجمالی اثری ندارد، اصول در اطراف جاری می شود. عرض کردیم بر این که این کلام ایشان کلام صحیحی نیست. اگر بنا بشود بتواند شارع در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص در ارتکاب بدهد، و بما این که تکلیف واقعی فعلی نیست عیب ندارد این ترخیص. اگر بنا بوده باشد، این نحو بوده باشد، خب ما فعلیت تکلیف واقعی را که نمی دانیم چه زور است. خطابات متضمن احکام انشایی هستند، بله انصراف دارند که این انشاء احکام و تکالیف به دایی بله این است، به دایی اون طلب جدی است، اون طلب جدی و اون اراده موجب شده است بر این که شارع اینها را انشا کرده است. این مقدارش را می دانیم. غایت الامر، غایت الامر فعلیت معلوم است در این تکالیف، اما فعلیت چقدر است این را هم که نمی دانیم ما. یفرز کسی گفت من میدانم ظاهری این است که تکلیف هر جا هست، فعلیت همون جا هست. خب اگر این زور بود، خب ادله اصول که اطلاق دارن کل شیءٍ لشهلال تا تعرف انه حرام، اطراف علم اجمالی را شامل می شوند و به شمولشون به اطراف علم اجمالی چشم می شود که فعلیت در تکلیف واقعی نیست. این مایه خمر است یا این مایه دیگر، یا این شیء غصب است یا این شیء دیگر غصب است. خب آن ایشه نهی از شرب خمر شده است یا نهی از تصرف در مال غیر شده است، این نهی تا کجا فعلیت دارد؟ اصول مرخصه کل شیءٍ لحلال میگه اون هم حلال است بر تو، هم این هم حلال است. یعنی در صورتی که این علم اجمالی را داری فعلیت ندارد تکلیف واقعی. ترخیص در اطراف علم اجمالی مثل ترخیص در شبهات بدویه می شود یا مرحوم آقود. چه جور در شبهات بدویه شما می گویید اصل مرخص و اصل نافی شامل می شود مورد شک را و کشف می کند که تکلیف واقعی فعلی نیست، چون که فعلیت با ترخیص هم نمی شود بنابر مسلک شما، همون حرف را در اطراف علم اجمالی هم می گویید. چه زور در شبهات بدویه کشف شرد بر این که ادله اصول حکم واقعی اگر باشد فعلی نیست، به همون لسان مبارکشون ادله اصول کشف می کنند در اطراف علم اجمالی هم اگر در واقع این خمر بوده باشد حرمتش فعلیت ندارند، اون یکی هم فعلیت ندارند. این یه اشکال بدون جهت ایشان نتیجه گرفت که اگر تکلیف واقعی فعلیت داشته باشد ترخیص در مخالفت احتمالیه هم نمی شود، موافقت قطعیه لازم می شود. اگر فعلیت نداشته باشد مخالفت قطعیهش هم تجویز می شود، اشکالی ندارد. ایشان اینجور فرموده. یه چیزی بگویم برای ایشان هم یه کمکی بشود، خرابکاری نشود تمام مطالبو. بعضی ها به ایشان لغز کردند که یا مرحوم آخوند شما چه جور ملازم قائل می شوید ما بین عدم جواز مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه ملازم دارد با تجویز مخالفت قطعیه، چه جور ملازم قائل می شوید؟ با وجود این که ما در موارد علم اجمالی مواردی داریم که مخالفت قطعیه جایز نیست حتی پیش شمای مرحوم آخوند، ولی موافقت قطعیه واجب نیست و اما مخالفت قطعیه حرام است. مثل سه چیز، مثل اینایی که دوتا اینا داشتیم، یکی سابقا نجس بود یکی هم سابقا پاک بود، بعد علم اجمالی پیدا کرده ایم یا نجس پاک شده است یا پاک سابقی نجس شده است. توجه کردید؟ یا فرض بفرمایید دوتا اینایی بود ولی یکی در سابق نجس یکی هم در سابق پاک، علم اجمالی پیدا کردم که یکی الان نجس است، اگر اون نجس سابقی پاک شده این دیگری نجس است. خب اگر فرض بفرمایید اون نجس سابقی نجس است که نجس است، که یه نجسی قطعا بالفعل موجود است، یا نجس سابقی است یا این نای دیگر است. شما خودتون میگویید و خواهید گفت در اون اینایی که سابقا نجس است استصحاب نجاست جاری است و در اون اینایی که سابقا طاهر است استصحاب طهارت جاری است. خب این علم اجمالی برای این که یکی از اینها نجس است موافقت قطعیش لازم نیست، چون که یکی استصحاب نجاست دارد، دیگری استصحاب طهارت، اما مخالفت قطعیش جایز نیست، نمی شود هر دو اینا را خورد. شما چه جور می گویید که ملازم است ما بین تجویز مخالفت احتمالیه با تجویز مخالفت قطعیه؟ و اگر موافقت بله قطعیه حرام شد، موافقت قطعیهش واجب می شود. چه این موارد را چه می گید؟ این شخصی که این اشکال را کرده است فرمایشی دارد، نگوید کسی در جواب این اشکالی شده است اگر این اینایی که سابقاً نجس بود نجس فعلی همون اینای سابق بوده باشد، فعلیتون تکلیف از قبل است، و اما اون نجس اینای دیگری بوده باشد فعلیتون تکلیف فعلیت حادثه است. پس در ما نهنفی علم اجمالی متعلق نشده است به تکلیف فعلی، علم اجمالی متعلق نشده است به تکلیف فعلی. فعلیت اگر در این اینایی است که سابقا نجس است، فعلیتش از سابق است، و اما در این یکی اگر بوده باشد فعلیتش حادث است. این را کسی جواب نگوید از ناحیه مرحوم آخوند این قائل فرموده است. چرا این را نگوید؟ برانچه بالفعل که ما علم داریم به تکلیف فعلی، چه از سابق باشد چه نباشد، بالفعل که علم داریم به تکلیف فعلی. وقتی که بالفعل علم داریم به تکلیف فعلی، استصحاب نجاست در این، استصحاب طهارت در این، تفکیک ما بین مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است. مخالفت قطعیه جایز نمی شود، موافقت قطعیه واجب نمی شود، ولیکن مخالفت قطعیه جایز نیست. این اشکال به مرحوم آخوند درست نیست. چرا درست نیست؟ این چیز است، این فعلیت، فعلیت مرحوم آخوند نیست. فعلیت مرحوم آخوند کما اینکه بیان کردیم اون اراده مولا به فعل العبد است. این فعلیت، فعلیت مرحوم نایی نیست. مرحوم آخوند در این مثال اینجور میگوید، میگوید اگر اونی که بالفعل نجس است اینا سابقی بوده باشند، تکلیف تکلیف فعلی است و این تکلیف فعلی به مسلک خودش و فعلی از سابق است، و اما اگر نجس در این اینای دیگر باشد اصلا تکلیف فعلی نیست، اصلا تکلیف فعلی نیست، چون که اون اینایی که سابقا نجس بود اون نجاستش رفته است که فعلی بود، اونی هم که این یکی است اینای دیگر است، شبهه بدویست تکلیفش فعلی نیست، فقط انشاییست. تکلیف هست ولیکن انشاییست. فعلیت فعلیتی که مرحوم آخوند ملتزم شد، فعلیت به معنا شوق المعجد است که دل مولا پرپر میزند، مراد این فعلیت است. وقتی که علم دارد یکی از این ایناها نجس است، یا اینا سابقی یا او پاک شده این اینای دیگر، این علم اثری ندارد، یعنی متعلق به تکلیف فعلی که دل مولا به او پرپر میزند، به این تکلیف متعلق نشده است، تکلیف فعلی نیست. بلکه اگر این نجاست در این اینایی باشد که در سابق هست، در سابق بود، تکلیف فعلی است، دل مولا پرپر میزند، اما فعلیت سابقه است که باقی است. چون وقتی که میدونست علم تفصیلی داشت این نجس است، دل مولا پرپر میکرد برای اجتناب از او، همان پرپر است که باقی است. و اما نجس افتاده باشد اگر به این اینای دیگر، این نجس بشه او پاک بشود، اصل تکلیف فعلی که پرپر بزند دل مولا نیست، این شبهه بدویست توجه شدی، کل شیئن طاهر جاریست، استصحاب طهارت جاریست، هیچ دل مورد شبهه بدویه محض است. این انحلال علم اجمالیست. مرحوم آخوند این را میگوید، درست توجه کنید، مرحوم آخوند این را میگوید که علم اجمالی متعلق بشود به تکلیفی که اون تکلیفی که معلوم بالاجمال است دل مولا به موافقت اون تکلیف پرپر میزند. به این تکلیف اگر متعلق شد این علم اجمالی منجز میشود، مخالفت قطعیش هم زایز نمیشود و موافقت قطعیش هم لازم میشود. شما نقض دارید به این مورد پیدا کنید، به این مورد نقض کنید که نه این موردی پیدا کردیم که علم اجمالی متعلق به این تکلیفی شد، این زور شد مطلب، مخالفت قطعیش سایز نشد، موافقت قطعیش واجب نشد، مخالفت قطعیش هم سایز نشد، این را پیدا کنید. و اما اینی که میگید علا کل تقدیر این تکلیف فعلیست، این فعلیه به مسلک مرحوم نائی نیست. یعنی علا کل تقدیرین موضوع وجوب الاجتناب موجود شده، چون که موضوع وجوب الاجتناب مایه نجس است. الان این موضوع بالفعل قطعا موجود است، چون که اگر اینا اصحابی اگر در نجاستش باقی است موضوع وجوب الاجتناب باقی است. اگر او پاک شده این یکی موضوع وجوب الاجتناب شده است. بله فعلیه به این معنا توجه کردید بالفعل هست، بلکه مرحوم آخوند که این فعلیت را ملتزم نیست، فعلیت را به اراده می داند. نقض به او بکنید. نقض به مرحوم آخوند این است، توجه بفرمایید، نقضی که به مرحوم آخوند می شود کرد و اون نقض دیگر، بله حسابش را بکنید می بینید که نقض نقض پاکیزه است. خب میگوییم بر این که یا مرحوم آخوند این علم اجمالی و علم تفسیری فرقی که ندارد در نایه حدوث و تکلیف و وقاع و تکلیف، یعنی سکوت و تکلیف چه مرحله امتصال باشد، چون که سابقا خودش هم تصریح کرده است چه جوری که علم تفسیری در مرحله حدوث و تکلیف حجت است، منجز و معذر است، در این مرحله سکوت هم همین زور است، چون که فرقی ما بین سکوت و ثبوت ندارد. در امارات هم همین زور است، فرقی ما بین مرحله سکوت و ثبوت ندارد. علم اجمالی هم همین زور می شود. می گوییم یا مرحوم آخوند شما در موارد قاعده فراغچه می جید یقین داشت بر این که این مکلف است به صلات معلویزو. خب اینا که یقین داشت تفسیرن نیجر. الان فرض کنید صلاتی را اتیان کرده است و بعد از صلات شک کرده است که در حال صلات وضو داشتم یا نداشتم. خب شما چی میگید؟ خب قاعده فراغ میگه نمازت، خب بله تمت صلات که صلاتت کافی است. خب قاعده فراغ اصل است، تعبد است بر این که صلات تام موجود شده است. صلات تام یعنی صلات متقید به طهارت موجود شده است. خب ما علم تفسیری داشتیم به تکلیف و قاعده اشتغال هم که کسی الى یوم هذا ملتزم نشده است که قاعده اشتغالی که هست حکم واقعی را تغییر نمیدهد. در موارد قاعده اشتغال تصویبی نیست. اگر در واقع وضو داشتم خب صلات را اتیان کردم، مأمور به را امتثال کردم. اگر وضو نداشتم تکلیف باقیست، وقتم باقیست تا بعد از این که صلات را تمام کرد شک کرد که وضو داشتم یا نه. اصحاله نگاه کرد دید مجتهدش نوشته است چون نمازش صحیح است ولیکن برای نماز بعدی وضو بگیرد، با اون حال نمیتوند نماز بعدی بخواند. خب در این صورت مکلف شارع حکم شرد بر این که بله صلاتت تمام است، این تمام تمام ظاهری است، بله واقعا وضو داشت، بله تمام واقعی است، نداشت نه. پس شارع حضور در تکلیفی که معلوم به تفصیل است به این سال احتمالی او شفا کرده است. خب جواب بگو یا صاحب الکفا، چه جور در تکلیفی که معلوم به تفصیل است در این سال او اکتفا کرده است به موافقت احتمالیه؟ خب اکتفا کرده است، نم جعل بدل مسکت قرار داده است، نمیدانم و امثال زالک، این حرفا به جایی نمیرسد. جعل بدل قرار داده است یعنی چه؟ یعنی اگر بفهمد بر این که صلات را بلا وضو خوانده بدل مأمور به واقعی را اتیان کرده است؟ کلا و هاشا، این سال احتمالی است، تکلیف باقی میماند. شاره اکتفا کرده است، اکتفا کرده است در این سال تکلیف معلومی به تفصیل به این سال احتمالی او، مادامی که واقع منکشف نیست به نحوه حکم ظاهری. خب وقتی که علم تفصیلی یا مرحوم آخوند اینجور شد، در مورد علم تفصیلی هم که گفتید تکلیف واقعی فعلی شده جد از سایل زهاد، دیگر من زمیل زهاد فعلی می شود دیگر، اینجور فرمودید دیگر، خدا شما را غریب رحمت کند. خب علم اجمالی چیز بالاتر از علم تفصیلی نمی شود. خب وقتی که شاره ما علم پیدا کردیم یا قصر تمام است یا قصر واجب است یا تمام، یا این حرام است یا این یکی حرام است، اکتفا می کند به امتصال احتمالی تکلیف واقعی. تکلیف واقعی اون در مورد علم تفصیلی فعلی بود یا نبود؟ و بود دیگر. اینجا هم همون فعلیت هست، ولیکن شاره اقتصار کرده است بر موافقت احتمالیه. چی میگید بگو ببینم، حرف حسابی چیه در مقابلین؟ این بلا اشکال نقض وارد است و جوابی ندار. این توجه کردین اشکال دومیست به مرحوم آخوند که شما گفتید معلوم به تفصیل با معلوم بالاتمال اونها فرق در ناحیه اونهاست، چون که فرق در ناحیه اونهاست در موارد معلوم به تفصیل اگر حکم واقعی فعلی نباشد ترخیص در اطراف عیب ندارند. بگیم در موارد معلوم به تفصیلش تکلیف واقعی فعلیست توجه کردی، اونجا چه جور شاره اکتفا کرده به موافقت احتمالیه و تجویز نکرده از مخالفت قطعیه را، علم اجمالی هم میشلو دیگه، بالاتر از اون نمیشود یا مرحوم آقا زوبشه نمیشود. بله این یه اشکال دیگر است. یه اشکال دیگر هم به مرحوم آخوند بگوییم که این اشکال مبنایی است. یا مرحوم آخوند این فعلیت را در تکالیف احکام واقعیه به این معنا که آوردی، این را از کجا شما میگویید که فعلیت تکلیف به معنای اراده مولاست؟ یا مرحوم آخود مگر اباحه حکم شرعی نیست؟ مگر کراهت حکم شرعی نیست؟ مگر استحباب حکم شرعی نیست؟ خب اباحه حکم شرعی است، فعلیت اباحه به چه چیز از او را به من بیان کن یا مرحوم آخود. خب قبول کردیم که در وجوب فعلیت به اراده مولاست، توجه کردی در حرمت فعلیت به کراهت مولاست، خب در اباحه فعلیت به چه چیز است؟ میگن این اباحه فعلی است بعد از این که فرض کنید بر این که اسیر، قبل از این که اسیر غلیان بکند میگن اباحهش فعلیست، به چه معناست یا مرحوم آخوندو؟ و بعد از این که فرض بفرمایید اسیر غلیان کرد میگوین که حرمتش فعلیست، استصحاب میشود فرض بفرمایید اگر مورد شکی شد، ولی استصحاب میشود اون اباحه فعلیه که در سابق بود قطعی شد، نه دیگه جای استصحاب نیست. این اباحه فعلی چیه؟ خب در موارد اباحه که اراده و شراحت نیست در نفس مولا. خب فعلیت اونجا به چه معناست؟ خب باید بگه به تحقق موضوع، باید بگه فعلیت به تحقق موضوع است. توجه شدید چون که شاره حکم شرده است به اسیر این دل غلیان به حرمت، مفهومش این است که ما دامی که اسیر غلیان پیدا نکرده حلال است، موضوع علیت موجود بود، اسیر نبی بود و غلیانم نکرده بود، موضوع علیت بود. خب وقتی که موضوع فعلی شد، حکم فعلی میشه، خب حرمت و وجوب هم همین زور است. یا مرحوم آخوند، معنای فعلیت و حکم هم فعلیت موضوعشه. شخصی بود اینجا جان میداد 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 دو روز است، اما روح از بدن مفارقت نمیشد، الان مرد. موضوع وجوب تجهیز الان فعلی شد، چون که تا حال میت نبود، الان میت موجود شد. بالفعل میگم وجوب تجهیز فعلی است. تا حال مسجد نجس نبود، وجوب لزاله فعلی نبود، الان مسجد نجس شده، وجوب لزاله فعلی است. معنای فعلیت اینه دیگه، در همه تکالیف. اما مولا دلش به فعل عبد پرپر میزند، این یه چیزیش که رب ما در تکلیف مولا میشود. رب ما مولا فرض بفرمایید، مولا یورفی به فعل عبد، عبدش را یا پدر پسرش را امر به فعلی میکند. مولا خیلی شوق دارد که پسرش اون فعل را ایجاد کند، چون که شوق سابقا در بحث اراده گفتیم شوق اراده نیست، به هر مرتبه شوق برسد، حتی به اون مرتبه اخیره توجه شدید برسد، اون شوق اراده نیست. و دلیل گامه کردیم که در مواردی شخص اراده فعل خودش را می کند، هیچ شوقی هم به اون فعل ندارد. مثل اون کسی که فرض کنید میگویند برای این کفایت باید قطع بشود و الا سرایت میکند، همه خودت میمیری. خودش تالله و بالله قسم میخورد، میگوید لا اشتاق فی الحیات، بدون رجل بدون پا به زندگی را میخوام چکار کنم، هیچ شوقی ندارد. و از آلک فرض بفرمایید اراده میکند، خودش هم عره میزارد، پاش را میبرد، میگه چه؟ میگوید میترسم اگر این کار را نکنم در آتش جهنم بسوزم. شارع بگوید چرا نفست را قتل کردی، چرا خودت را کشتی؟ لا تلقو بعدی کملت تحلیقه. خب چه شوق دارد این شخص به پاش را عره کند؟ کسی مرد عفیفی، مردی که مثلا از سر تا پا فرض کنید عفت است، حافظ ارزش است، فرض زنش را میگذارد در اختیار زنی مرد گردن کلفتی که اونجا عملیه جراحیه بکند، چون که میترسد اگر این را نکند این بمیرد، زنش بمیرد. کی نه به چه چیز چه شوقی دارد به این که این را در منظر او قرار بدهد، چون هم عملیه جراحیه کند. چه شوق دارد به این فکر؟ چه انسان مشتاق به این فعل می شود؟ غیر از این که مجبور از توجه شدید از آتش خداوندی می ترسد، می گوید چکار کنم، خداوند امر کرده است برای این که ایال من است، باید او را احیا کنم. رو این حساب گفتیم چی می جد این شوق اراده است. انسان اراده می کند، فعل را اتیان می کند، توجه شدید خودش هم می گوید والله ذره ای از این فعل خوشم نمیاد، خودش هم قسم میخورد، دروغ نمیگوید. آیت گفتیم، دلیل گفتیم، گفتیم شوق به فعل غیر مکتوب متعلق میشود. انسان خیلی شوق دارد که توجه شدید زمان مبارک امام زمان سلام الله علیه را ببیند، خیلی شوق دارد شب جمعه در کربلا خودش را به اون ذریح متحر بیندار و بعد برود به ذریح واب الحوائج یا واب الحوائج. اما شوق هست، اختیاری هم هست، اراده هم هست، اراده می شود. شوق متعلق می شود به چیزی که اختیاری است و به چیزی که غیر اختیاری است. بدون جهت شوق مولا به فعل و عبد کل حجری فی جنب الانسان است نسبت به تکلیف، هیچ در تکلیف مدخلیت ندارد. شوق بشود در مولا یا نشود، تکلیفش از قبیل این که عزت را ببر پیش فلان دکتر از اون قبیل باشد، یا پات را عدل کن از اون قبیل بوده باشد، مولا عبدی بدون پا را میخواد چکار کنه؟ ملاک میگوید که امر میکند فات را ببر. چرا؟ چون که از خدا میترسد احیای نفسی بکنه. پس علا حاضل اساسی که هست شوق به این معنا که متعلق به فعل عبد بشود این اراده نیست، شوق میشود غالبا، چون که مولای عرفی فعل امر میکند عبدش را و ولدش را به چیزی که بر منفعت خودشه و او شوق دارد بر مصلحتشه. الا انه مع ذلکی که هست، مع ذلک این کل حجر فی ذنبل انسان است نسبت به تکلیف. و اما در تکالیف الشر فقط بینا در بحث طلب و اراده که خداوند فعل افعال ما را اراده تکوینیه نکرده است. اراده تشریعیه توجه کردید، اراده تشریعیه که مرحوم آخوند میگوید که بله خداوند متعال میداند که این صلات من صلاحی بر من است، مصلحت من است. نشستن فرض کنید طلب علم کردن بر مصلحت من است، توجه کردید این هست. اما به این معنا که بر این که یعنی اون تعلمی که من به اختیار میکنم او مصلحت است، این را میداند. در رب ما بعض اوقات خود انسان هم میداند، توجه کردید این علم هست، این را منکر نیستیم. و اما اون ارادهی که متعلق میشود از ذات جل و علا که از صفات افعال است، در بحث طلب اراده هم گفتیم مثل علم نیست، از صفات ذات است علم، ولیکن اراده از صفات افعال است. این ارادهی که میکند اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، این به افعال العباد متعلق نیست. و الا اگر به افعال العباد متعلق بشود این معناش صد باب الاختیار است، این لازمش جبر است. اونجا دیگر مفصل قریب یک ماه بحث کردیم. بدون جهت در مانهنوی خداوند متعال تکلیف را که جعل کرده اراده کرده است، اما اراده کرده فعل خودش را نه فعل عبد را. فعل خودش چیه؟ فعل خودش جعل تکلیف است. تکلیف را سر جعل کرده است به جهت اینکه به مکلف برسد، شاید بعد الوصول الی المکلف مکلف را دعوت بر فعل بکند یا دعوت بر ترک بکند یا مکلف را خاطر جمع بکند مطلق الایمان بکند مثل موارد جعل الاباحه. غرضش عبارت از این است، اراده کرده فعل خودش را، تکلیف فعل خودش جعل تکلیف است و غرضش این است که لعل اون شخص اتیان بکند بعد از وصول تکلیف یا ترک بکند یا مطلق الایمان خاطر جمع بشود که مطلق الایمان است. این تکلیف است. وقتی که این تکلیف شد خب کلام این است شارع میتواند در مواردی که انسان علم تفصیلی به این تکلیف دارد، اگر شارع بگوید به علمت عمل نکن نقض غرض میشود، چون که غرض از تکلیف این بود که این تکلیف به مکلف برسد و لعل بر طبقش عمل کند، غرضش این بود. اگر بگد اگر علم پیدا کردی نه عمل نکن، میگن مولا دیوانه است، بس تکلیف چرا جعل کردی؟ نقض غرض این گفت هست دلال حکیم، امتناع وقوعی ندارد مثل مرحوم آخوند که میگفت استماع ترخیص با اون اراده و فعلیت واقعیه استماع زدین است. اون که ممکن نیست، استماع زدین ممکن نیست شخص حکیم باشد یا غیر حکیم باشد، استماع زدین برگشتش مالش بلی استماع ندیزه این است، ممکن نیست. اینی که ما میگوییم گوب هست، خودشم بر مولای حکیم. معنای این که شارع نمیتواند ترخیص بدهد در مخالفت تکلیفی که معلوم به تفصیل است، این میگن این غرض این بود که این برسد و بر طبقش عمل بکنه. خب جسیر خودت میگه عمل نکن، خب نقض غرض شد دیگه، این قوی است برای مولا. کلام عبارت از این است در موارد علم اجمالی هم این نقض غرض هست، غیر از این چیزی دیگری نداریم. در موارد علم تفصیلی که شارع نمیتواند ترخیص بدهد نقض غرض میشود، توجه کردی؟ آیا در موارد علم اجمالی ترخیص بدهد نقض غرض میشود یا نمی شود. همه حرفا به این برمی جدد. ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال قبیح است، کلام در قبحشه نه امتناعشه. قبیح است یا قبیح نیست، یعنی این نقض غرض حساب می شود یا نقض غرض نمیشه، حساب نمیشه بعد. خب معلوم شد که ترخیص در مخالفت احتمالی یا نقض غرض نمیشه بعد، چون که در موارد علم تفصیلی با وجود اینکه تکلیف تفصیلا معلوم بود، در مخالفت احتمالی ترخیص داد به عنوان حکم ظاهری ها در مرحله امتثال، که اگر احتمال دادی امتثال کردی بس است، می توانی مادامی که نمیدانی و اجتماع بکنی. اون ای بنا دارد عدل شی و عدم کفی شی وقوع شی است. قوی نیست در موالی عرفیه هم از چمانچه بیان خواهیم کرد. در اینجا هم بخواهد ترخیص در مخالفت احتمالیه بدهد هیچ گفهی ندارد. این نمال کلام در این است که ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد این گپ هست و نقض غرض است، مثل علم تفصیلی یا نیست. ما در دو مقام بحث خواهیم کرد. مقام اول در این گپ و عدم الگپ و کلام آزیا مرحوم را هم که ایشان هم مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آخوند میگوید نه مخالفت احتمالی هم این تجویز نمیشود، علم اجمالی علت تامه است، به تکلیف فعلی بخورد اون وقت موافقت قطعیش واجب است، مخالفت قطعیش هم جایز نیست. نه به بیانی که مرحوم آخوند گفته است، خود مرحوم آزیا میگه اون بیان درست نیست، اون حرف صحیح نیست، بیان آخر دارد که انشاءالله متعرض میشویم. یکی کلام ایشان است در مقام، کلام ایشان هم معلوم شد که درست نیست، چون که ترخیص در مخالفت احتمالی یه ایبی ندارد، در علم تفصیلی ممکن است، علم اجمالی از او بالاتر نمیزند و کلامش را هم متعرض می شود. یک مقام در این واقع می شود که آیا این ترخیص در مخالفت قطعیه همون بله توجه شدید نقض غرض را دارد، اشکال گپه نقض غرض را بر مغلا یا ندارد. مقام دوم این است که آیا بعد از این جشاره بله نشد و ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد، چون که نقض غرض حساب می شود، و اما در موافقت احتمالیه ترخیص بدهد این عیب ندارد. این ترخیص در مخالفت احتمالیه داده در اطراف علم اجمالی یا اینکه فقط ما گفتیم ممکن است بدهد، ترخیص در مخالفت احتمالیه نداده است. در این دو مقام انشاءالله بحث می کنیم. الحمد لله.